بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر میرسه ما در غرب، یعنی در جهان، یک اتفاق افتاد تحت عنوان فرهنگ تمدن غربی. خب این تمدن غرب بعد از مدتی چند تا اتفاق بزرگی را رقم زد. یکی بحث سرمایه داری بود که در غرب اتفاق افتاد، یعنی اون فقر و غنا و مثلا فقر و غنا گسترده تر شد، سرمایه داری بیشتر، نتیجهش نظریات مارکس بود و اون بحثایی که در جهان اتفاق افتاد. اتفاق دومی که بعد از یه مدت در از محصولات تمدن غرب میشه تلقی کرد، جنگ جهانی اول و دوم بود که یه فاجعه در فرهنگ بشریت بود. مسئله سوم بی‌معنایی بود که اینجا بحث نیچه و هایدگر مطرح است. بی‌معنایی که به نحوی میرسه که نیچه میگه که یه خدایی بود که همه چیز را معنادار میکرد، که این هم از دست دادیم دیگه، زندگی هیچ معنایی نداره. شاید مرحله چهارم را بحث حقوق بشر و استعماری که غرب راه انداخت. هر کدوم از این چهار تا تبعاتی داشت. من تا اون چیزی که بیشتر من نظرم هست و سر ریزش در اون مبانی الهیاتی تقریبا چند دهی بعد از انقلاب را تحت شعاع خودش قرار داد میپردازم. وقتی این بی‌معنایی مطرح شد، نیچه و هایدگر، خب یکی از اون جریان هایی بود که در کشور ما یه جریان تحت عنوان هایدگری راه افتاد. هایدگر حرفش این بود که تفکر از زمانی که تفکر منطقی شد و متافیزیک شد، از اسطوره ها، از ادیان بریدن، این تفکر باعث شد که انسان به بحران برسه، از حقیقت دور بیفته، از وجود، ساحت وجود دور افتاد، به موجودات پرداخت، و این بحرانی که بشر امروز است همینه. طبیعتاً پیشنهادشون برگشت به قبل از افلاطون، یعنی زمان ارسطو و ما قبلش، که می اونجا اسطوره ها و نمیدونم خدایان همه چیز را معنادار میکردن. انسان از وقتی به تفکر منطقی پی برد، یعنی به طرف اون رفت، طبیعتاً بی‌معنایی شد و این فاجعه انسانی اتفاق افتاده. خب در ایران مرحوم فردید و داوری و مددپور، خب این جریان را، مثلا شما اگر کتاب های مخزن مرحوم آقای مددپور را نگاه کنین، میخواد بگه چون اسطوره ها از بین رفته ما بی‌معناییم، همه چیز رنگ لعاب متافیزیکی گرفته و این یک نوع در واقع دور شدن از حقیقت و انسانیست. یا اون مرحوم فردید غربزدگی را مطرح کرد. آقای داوری میگفت غرب یعنی نفسانیت و غفلت از وجود. تا مددپورم شبیه همین مطرح میکرد. پس ما یه مبانی الهی تو داشتیم که نمیگفتن با انقلاب اسلامی، خیلی عجیبه، میگفتن انقلاب اسلامی برگشتون به اون اسطوره هاست. خب این یک جریان بود. جریان مقابلش آی سروش بود که تقریبا ایشون یه مقاله داره تکنولوژی و قناعت اونجا مطرح میکنه. اصلا تکنولوژی غفلت آوره، نباید این انقلاب به سراغش بره. و دو دهه این حرفا، بعد آخر دهه 90، آخر دهه 1979 اشتباه نکنم، بله تقریبا دو دهه اتفاق میفته دیگه، ایشون برمیگرده بحث لیبرالیسم رو مطرح میکنه و اون بحث مدیریت فقهی، یعنی اون چیزی که اوگوست میگفت که عصر اسطوره است، عصر عقلانیت است و الان عصر علمی. ایشون برگشت و گفت تفکر فقهی جواب نمیده، باید تفکر علمی. خب این تقریبا 3-4 دهه بعد از انقلاب ما مبانی الهیات ما این دو تا جریان تحت شعای خودشون قرار داده. یعنی خیلی از سیاستگزاران فرهنگی ما شاگردان این دو طیف بودن، ولی همون زمان امام به آقای قدیره گفت که ما این تمدنی که اومده، این تکنولوژی آورده، رفاه آورده، ما اینا رو نمیتونیم کنار بذاریم. ما ببین اینها مبانی الهیات ما را در کلان فرهنگی و اون بحث شهری همه چیز اینا تفسیر میکردن. در صورتی که قرآن در مقابل سعی میکردن بگن قرآن اسطوره است، قرآن از عقلانیت، تفکر، اون چیزی که جادو و شاعری و نمیدونم اسطوره قرآن مقابل اینها قد علم کرد. پس ما یه جریان دو سه تا جریان الهیاتی در ایران بعد از دهه انقلاب اسلامی وجود اومد. اینا گفتن ما انقلابی هستیم، حتی آقای داوری میگفت برخی مقالات من را در اروپا آمریکا میگن که آخوند این حرف را زده. اما هر دوتا اینها در بعد از چند دهه جلو انقلاب اسلامی وایستادن. آقای داوری هم نواخر، سروش هم که مطرحه. بس ما یه جنگ سنگین حتی در لایه‌های الهیاتی داریم واقعا. این یک من. اما برمیگردیم این دو تا جریان بعد از انقلاب اسلام. ما باید به کدوم مبانی الهیات برمیگشتیم؟ ببین وقتی اسلام آمد، قرآن آمد، یه تمدنی رو شکل گرفت. این تمدن اگر از نگاه شیعی خیلی انتقاد وارده، ولی یک واقعیتی بود، یه تحولی در عالم. در این تحولی که در عالم اتفاق افتاد، بعد از چند سده بحران‌هایی در این تمدن خودشون نشون داد. کجا بود؟ یکی این که جنگ جدال مذاهب فرق در درون همدیگر حسم می‌کردن. یه پدیده شیعه هیچ جا به خاطر شیعه بودن امنیت نداشت. یک زمان مثل مأمون میاد، معتزله میاد بالا، یه فتنه برای اشاعره. یک زمان نمیدونم داستان متوکل و اینها میاد، اشاعره میاد بالا. یعنی عملا این جنگ درونیه که جنگ مبانی الهیاتی بود، باعث شد که حکومت و خلافت اسلام چند تیکی بشه. آل بویه یه جا، نمیدونم همدانیان یک جا، فاطمیان یک جا. تو این موقعیتیست که فارابی ظهور بروز داره. فارابی میاد از یک مبانی الهیاتی جدیدی سخن میگه که میخواد این بحرانهای دستگاه خلافت و تمدن اسلامی را پاسخگو باشه. اینجاست که فارابی ظهور بروز پیدا میکنه. فارابی خدمتتون عرض کنم، اول اعتقادش این بود اون مبانی الهیاتی که علم کلان مدعی اون هست به ابتذال دچار شده، جدلی شده، بر اساس مشهورات و مقبولات سخن میگه، نهایتش بحث میرسه در این که در بحث اون نمیدونم خلق قرآن و چقدر زندان و اذیت و دیگر، یا شیعه به خاطر اینکه اعتقاد خودش رو حتی بارها ائمه ما بزرگان نشون دادن آقا ما اپوزیسیون نیستیم، اپوزیسیون سیاسی نیستیم، ولی به لحاظ فرهنگی دیدگاه جدید، اما نمیتونستن تحمل کنن. این برخواستون مبانی الهیات بود. طبیعتا ایشون اومد به جای اون بحث حادث قدیم اینا، وجود واجب و وجود ممکن را مطرح، تحلیل جدید است به اصطلاح عقلانیت ما. یعنی از یه عقلانیت نظری سخن گفت، از یه عقلانیت نظری همین بود که تمام هستی یا وجود واجب یا وجود ممکنه. خب این مباحث خاص خودش رو، برای اینکه زمانم نداریم ازش میگذاریم، یه مباحث عقلانیت نظری مطرح کرد. اینجا چیکار کرد؟ اومد گفت که آقا از چند جامعه سخن، پنج نوع جامعه را سخن گفت. گفت ما مدینه، چون از نظر فارابی جامعه ناقص یعنی روستا، جامعه کامل یعنی شهر. این شهر است که تمدن را می سازد. اون شهر است که در واقع وحدتی بر همه انسان‌ها ایجاد می‌کنه. فلسفه‌شون از مدینه و از جامعه، پنج جامعه سخن میگه: مدینه فاضله، مدینه جاهله، مدینه فاسقه، مدینه زاله و مدینه مبدله. مدینه فاضله دنبال سعادته. رئیس مدینه فاضله باید اون عقلانیت نظریش او در او، چون ایشون در واقع عقل را سه طبقه بندی میکنه، میگه اون عقل تعقل، تخیل، حسه. رئیس در واقع رئیس مدن اون اوجشو داره، اما اقنای مردم به تخیل، از تخیل میرسه ملموس، یعنی تفکر یه سیریست به تعبیر فیلسوفان. باید اون مطالب عمیق را میفهمد، قانون وضع میکند، مردم را با قوه خیال، با بحثای مثال و اینها اقناع میکنه و ملموس میکنه، و این این تنها از دست پیغمبران و فرق پیغمبران با فیلسوف ایشون میگه همینه. پیغمبر میتونه مطالب عمیق و بلند را بفهمد و جوری بیان کنه که قابل اقناع باشه. این محصول اون مدینه فاضله بر اساس امام یا بر اساس نبی یا یه حکیمی که در مرحله بعد از امام و نبی قرار میگیره جامعه را هدایت میکنه. مدینه فاضله سعادت را نمیشناسه، دنبال لذت و کامرایی سلامت جسم. مدینه فاسقه سعادت را میشناسه ولی عامل نیست. مدینه زاله سعادت بعد از مرگ را قبول داره ولی عقایدش فاسد است، مثل ولوالن که مثل یهود و نصار از نظر ما. مبدله را آدمایی هستند که جامعه‌ای هستند که در واقع مدینه دنبال فضیلت و اینا هستند، اما در اساس جهل و گمراهی مثلا تبدل پیدا کردند. خب این پنج نوع جامعه در واقع پنج نوع گروه اجتماعی است، در هر جامعه شکل میگیره. اون نبی هست، اون عقلانیت امامه و نبوتی هست که میتونه اینا رو هدایت کنه. این در واقع بسته بود که اون جامعه فارغ مطرح کرد. و هر کدوم مثلا مدینه جاهل چند تا طبقه بندی میکنم، پنج طبقه بندی ازش میگذارم، این یه بسته بود که فارابی مد. این بسته به ابن سینا میرسه. ابن سینا میگه آقا این بحث، این مبانی الهی، اون دانش کلانی که ما در واقع بحث اینه که ما یک چارچوب‌های بنیادی برای اندیشیدن داریم تا بتونیم زیست کنیم، زندگی کنیم. میگه آقا اون اسمش که فلسفه است حالا هر چی یا اسم دیگر، میگه سه قسم است: الهیات، طبیعیات، ریاضیات. اولین بار است که ابن سینا تعبیر الهیت را در سنت دینی میکنه و اینو بحث میکنه که این یه بخشی از فلسفه است که بخشی از فلسفه حساب میشه، که اونجا یه سری ما احکام خیلی کلی. ببین شما هر چیزی که میخواین بگین صحبت کنین، سوال میکنین که وجود دارد یا نه. اگر وجود نداره که اصلا بحث نمیشه ازش داشت. ما در خیلی از دانش ها مفروغ میگیره. طب وقت پزشک وقت بحث میکنه، بحث سلامت و اینها، وجود انسان را مفروض گرفته. پس ما یه سری مباحث احکامی داریم، عام‌ترین مفهومی که میشه باهاش صحبت کرد، ابراز مافی ضمیر کرد، تفاهم رسید، تعامل کرد، وجود است. حالا این پس هر چیزی که وجود دارد در این عالم منشأ اثر است. هر چیزی که وجود نداره منشأ اثر نیست. اگر انسان غیر از وجود ماهیتی هم داره، یکی وجود منه، یکی این تصویری که از انسان، تأثیرش از وجوده. این یک مبانی کلان برای تعامل و ارتباطات و اندیشیدن. حالا این وجود یا واحده یا کثیره، یا علت یا معلوله، یا عاقله یا معقوله، و یا حادث یا قدیمه، یا بالقوه یا بالفعل. برای این چهارچوب برای اندیشیدن به ما میده. شما در شهر مثلا اون تأخر و تقدم 11 گانه که فلسفه، خب باید مجبور اولویت رو باید یه منطقه، اون منطق را کی میده؟ همون فلسفه. اینجاست که بعد در بحثای مقولات عشر حالا به این وجود چجوری معرفت پیدا میکنیم، یه بحث مفصل معرفت شناسی را فلسفان ما هم در وجود ذهن هم در مقولات. خب این چارچوب نظری را ابن سینا کامل کرد. و چیزی هم که در واقع اون وقت یه وجود خاص داریم، وجود واجبه، وجودش عین ماهیتشه. این یک تفسیر کلان الهیاتی از بعد خود خداوند، صفات از صفاتش، از قادر است، عالم است. اینا بحث‌های بعدی است که در اصل این مبانی است که ابن سینا به تکمیل کرد، یعنی به ما چارچوب اندیشیدن داد، چارچوب های بنیادی. هر علمی بخواد در واقع تولید بشه مجبور، فرضا بحثای در علم که ابن سینا علم اجمالی، نه، پای علم اصول ماست. یعنی تمام علوم اسلامی از ابن سینا، از صدر ما اشراب شدن. خب حالا اینا چه رفته به مسائل شهر؟ ببینید در شهر ما یه فضای کالبودی داریم، یه فضای فرهنگی دارن. فضای کالبدی از چند است؟ خیابان هست، کوچه هست، بازار هست، ادارات هست، مساجد حسینی هست، خانه های مردم هست، مراکز تفریحی، مراکز بیمار و مراکز آموزشی. این فضای کالبدی. یه فضای فرهنگی است. فضای فرهنگی چی؟ ارزش‌های اجتماعی، هنجارها و قانون‌ها هست و گروه‌های اجتماعی است. اون رئیس رؤسا کارگزاران هستند و مشاغل مختلف که زنده. خب اون مبانی الهیاتی باید این فضای کالبدی و این فضای فرهنگی، فضای معنوی را چارچوب شکل‌گیری دو فضای کالبدی معماری شهرسازی است. اونجا بحث فرهنگ شهروندی اینجاست که ما بر اساس چه در چارچوب های بنیادی میخواییم این فضای کالبدی و این فضای فرهنگی را مدیریت کنیم، اندیشه ورزی کنیم، بر اساس اندیشه ورزی مدیره اینو بر اساس این مبانی الهیاتی میشه راحت تدوین کرد و ارائه کرد. و اینجاست که ما باید برگردیم طبیعتاً نه به تفکراتی که سرریز از غربند، این که به عنوان سیر عقلا این که اگر اندیشی است باید بپذیرون بحث دیگر است، ولی اون چارچوب بنیادینی که ما باید بر اساس اون زندگیمون رو تنظیم کنیم در یک مقیاس کوچکتر شهر، طبیعتاً این هست که به ما راهکار میده و این هست که به خاطر همین است بعد از 40 سال ما علوم اسلام انسانی موندیم، چون پناه بردن به امثال همین طیف سرریز جریان‌های غربی و اینها نه تنها به ما اندیشه ندادن، آخرش هم رسیدن به این که جمهوری اسلامی سقوط میکنه باید کوتاه بیاد، چون به اون ریشه های معرفتی و الهیاتیمون بازخوانی نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله.